ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک مقام اخوان المسلمین برای نجات مصر از ارائه پیشنهادهایی به اتحادیه اروپا خبر داد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از یک اردوگاه پناهجویان سوری در اردن بازدید کرد. و 250 فعال اجتماعی و فرهنگی ایرانی از سفر محسن مخملباف به اسرائیل حمایت کردند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. یک مقام اخوان المسلمین اعلام کرد برای یافتن راه حل بحران مصر پیشنهادهایی را در قالب یک چارچوب به اتحادیه اروپا ارائه داده است. جهاد الحداد در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت پیشنهادهای اخوان المسلمین به فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در مصر تحویل داده شده است. روز چهارشنبه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفرش به مصر با مقام‌های ارشد حکومت موقت در پشت درهای بسته به گفتگو نشست. جهاد الحداد تأکید کرد که این پیشنهادها تنها چارچوبی مقدماتی برای آغاز کانال مذاکره است. او بر موضع اخوان المسلمین مبنی بر بازگشت محمد مرسی بر سطر قدرت تأکید ورزید. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه همراه ناصر جوده همتای اردنی خود از یک اردوگاه پناهجویان سوری در اردن بازدید کرد. بیش از 100,000 تن از پناهجویان سوری در اردوگاهی در غرب اردن به سر می‌برند. بر پایه گزارش‌ها بسیاری از پناهجویان از جان کری خواستند که دولت آمریکا بر فراز آسمان سوریه منطقه پرواز ممنوع ایجاد کند تا حملات هوایی نیروهای بشار اسد متوقف شود. جان کری اعلام کرد در حال حاضر گزینه‌های زیادی در دست بررسی است، اما به گفته او راه حل ساده‌ای وجود ندارد. حدود 600,000 پناهجوی سوری در اردن به سر می‌برند. اما در حالی که ادوارد اسنودن افشاگر شنود سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا منتظر مدارکی است که به او اجازه اقامت موقت در روسیه را خواهد داد، آمریکا به تلاش‌های خود برای تحت فشار گذاشتن روسیه به منظور اخراج اسنودن ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
آناتولی کوچرینا، مشاور حقوقی ادوارد اسنودن، در گفتگو با خبرنگاران در مسکو احتمال داد که اسنودن برای دریافت تابعیت روسیه نیز اقدام کند. اسنودن که نزدیک به یک ماه است در بخش ترانزیت فرودگاه شرمیتیو در مسکو به سر می‌برد، سه‌شنبه از روسیه درخواست پناهندگی موقت کرد و طبق قوانین این کشور حداکثر ظرف 5 روز باید پاسخ این درخواست را دریافت کند. در صورت پاسخ مثبت به وی گواهی داده می شود که اجازه خواهد داد او آزادانه در روسیه رفت و آمد کند. نیکولای ژریبینکو وکیل و مشاور حقوقی می گوید که به احتمال زیاد پاسخ درخواست اسنودن مثبت خواهد بود.
Статус беженца предоставляется не просто кому-либо, а именно за опасность того, что человек преследуется по политическим мотивам.
پناهندگی به هر کسی داده نمی شود. کسی می تواند پناهنده شود که در کشورش به دلیل عقاید سیاسی و یا فعالیت‌های مدنی تحت تعقیب قرار دارد. پرونده اسنودن از تمام این ویژگی‌ها برخوردار است.
статус беженца Сноудену есть однозначно.
چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمریکا را به معیارهای دوگانه متهم کرد و گفت مدافعین حقوق بشر تا زمانی در رفاه و نعمت به سر میبرند که تحت حمایت آمریکا فعالیت کنند، اما به محض اینکه آمریکا را مورد انتقاد قرار دهند داستان متفاوت میشود. او در این حال از واشنگتن خواست به تصمیمهای مسکو احترام بگذارد، زیرا به گفته پوتین روابط دوجانبه مهمتر از دعوا پیرامون فعالیت سازمان های امنیتی است. پوتین پیشتر شرط ماندن اسنودن در روسیه را توقف فعالیت های ضد آمریکاییش اعلام کرده بود. آناتولی کوچرینا، مشاور حقوقی اسنودن، در این باره به خبرنگاران در مسکو گفت:
"Что касается прекращения его деятельности, который может причинить вред американскому правительству, он мне подтвердил".
او به من اطمینان داد که تقاضای رئیس جمهورمان را میپذیرد و به نظر میرسد باید قول وی را باور کنیم. دلایلی که اسنودن برای درخواست پناهندگی در روسیه مطرح کرده کاملا متقاعد کننده است و آمریکا نباید اقدامات بشر دوستانه ما را در رابطه با یک شهروند آمریکایی گامی خصمانه تلقی کند.
در این میان گلن گرینوالد، خبرنگار گاردین، به شبکه MSNBC آمریکا گفت که اسنودن تمام اسنادی که در اختیارش بوده را به رسانه‌ها تحویل داده و دیگر نقشی در انتشار آنها ندارد. از سوی دیگر جی کارنی سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که اسنودن یک فعال حقوق بشر یا دیگر اندیش نیست، بلکه او باید به اتهام سرقت اموال دولتی و افشای اطلاعات محرمانه محاکمه شود. کارنی همچنین طی دو روز گذشته عمدن سوالهای مربوط به سفر آتی باراک اوباما به روسیه که برای شهریور آینده برنامه ریزی شده را بی پاسخ گذاشت. او تایید کرد که اوباما در نشست سران اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ شرکت خواهد کرد، اما از روشن کردن این موضوع که آیا طبق برنامه ریزی های اولیه دیدار رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش در مسکو برگزار خواهد شد یا نه سر باز زد. یک منبع در کاخ سفید به رویترز گفت با ایجاد ابهام پیرامون این موضوع دولت آمریکا نارضایتی خود از عدم استرداد اسنودن را به کرملین نشان می‌دهد. کارنی در این حال پیشنهادهای تحریمی علیه روسیه که از سوی برخی نمایندگان کنگره و سنا مطرح شده را نامناسب خواند و گفت واشنگتن به دنبال تقابل با مسکو نیست، بلکه مشغول رایزنی برای حل این مسئله است. روز گذشته دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود استرداد اسنودن به آمریکا، کشوری که در آن همچنان حکم اعدام اجرا می شود، غیر ممکن است. آن رایسکه رادیو فردا.
اما 250 فعال اجتماعی و فرهنگی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای ضمن ستایش از حضور محسن مخمل باف در جشنواره سینمایی اورشلیم بیت المقدس از سفر او به اسرائیل به عنوان اقدامی صلح طلبانه یاد کردند. در بیانیه این فعالان آمده که حضور آقای مخمل باف در اسرائیل هم سیاست‌های جمهوری اسلامی را نفی می‌کند و هم سیاست بایکوت و تحریم اسرائیل را که برخی از نیروهای مخالف حکومت ایران در پیش گرفته‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی کشور اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و منطقه‌ای را که اسرائیل در آن واقع شده است سرزمین‌های اشغالی می‌نامند. و ناصر سراج قاضی پرونده مهدی هاشمی می‌گوید پرونده فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهای سنگینی دارد و به همین دلیل زمان رسیدگی به آن طولانی می‌شود. جزئیات بیشتر از همکارم فرینه عاصمی.
خبرگزاری فارس روز جمعه 27 تیر ماه گزارش داده که ناصر سراج قاضی پرونده مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت 2 ماه از ارسال پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا تازه قرار شده برای پرونده بازپرس تعیین شود گفته است پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد. او افزوده به دلیل ایرادهای فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد. پرونده مهدی هاشمی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه او در روز 15 اردیبهشت ماه برای رفع نواقص پرونده به دادسرا بازگردانده شد. وکیل پرونده مهدی هاشمی روز 26 تیر ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که پرونده موکلش هنوز در دادسرا است و قرار است پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و رفع نواقص به دادگاه فرستاده شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی گفته که هنوز موفق به مطالعه پرونده نشده و قاضی در برابر درخواست او برای مطالعه پرونده اعلام کرده که پرونده را در دادسرا مطالعه کند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه 20 دی ماه به خبرنگاران گفته بود که کیفرخواسته مهدی هاشمی 125 صفحه است و در آن مهدی هاشمی به 12 عنوان متهم شده است. مهدی هاشمی روز 3 مهر ماه 1391 بازداشت و پس از حدود 3 ماه حبس در انفرادی 26 آذر ماه به قید وثیقه آزاد شد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اتهام آقای هاشمی مالی و امنیتی است. وکیل مهدی هاشمی روز 19 آذر سال 91 اتهام‌های موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر آن را مربوط به انتخابات سال 88 برشمرده بود. به گفته آقای علیزاده طباطبایی یکی دیگر از اتهامات موکلش مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل نروژ است. این در حالی است که بعضی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت در زمانی که آقای هاشمی بازداشت شد اتهاماتی چون انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور، جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی را متوجه مهدی هاشمی کرده بودند. اتهامهایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است. 15 اردیبهشت ماه در جریان نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی او از دادگاه درخواست مهلت کرد و دادگاه با این درخواست موافقت کرد. مهدی هاشمی فرزند 4 اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 10 در سال 88 از میرحسین موسوی رقیب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حمایت کرد و در تبلیغات انتخاباتی آقای موسوی هم فعالیت داشت.
گزارش همکارم فرین آسمی بود. اما صبح روز پنجشنبه نزدیک به 1500 نفر از سینماگران در اعتراض به پلمپ خانه سینما توسط وزارت ارشاد در مقابل خانه سینما تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ها نیروی انتظامی این تجمع را غیرقانونی اعلام کرد و اعلام کرد که سیانت از خانه سینما تا روز یکشنبه در اختیار این نیرو خواهد بود. همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با علیرضا داوود نژاد کارگردان و تهیه کننده‌ای که خود در جمع سینماگران حضور داشته، نخست در مورد جمعیت سینماگران معترض در این حادثه پرسیده.
عده قابل توجه بودن، شوراهای مرکزی اصناف همه بودن، کارگردانای مستقل هم بودن، خانم بنی اعتماد بود، آقای پوراحمد بود، آقای فرخزی بود، آقای داوودی بود، آقای فخری‌زاده بود.
نیروی انتظامی از چه زمانی در محل حضور پیدا کرد آقای داوود نژاد؟
که از اول بود دیگه، نیروی انتظامی هم از اول بود.
و رفتارشون در مقابل تجمع شما چه رفتاری داشتن؟
کاری به ما نداشتن، فقط میگفتن مثلا در خانه سینما رو نشکنن، باز نکنن، وارد نشن. مسئلهش فقط همین بود.
قبل از این وزارت ارشاد بر روی در خانه سینما پلمپ گذاشته بود. گویا آقای اسکرپور از نیروی انتظامی خواسته بودند که اصالت این پلمپ رو تایید کنند تا ببینند که آیا واقعا اصالت حقوقی داره یا خیر. این اتفاق افتاد. آیا نیروی انتظامی در مورد تعیین اصالت حقوقیش
نظر نکردن؟ گفتن ما صلاحیت نداریم راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی تقریبا همه میتونن. و پلمپ معتبری نبود از لحاظ حقوقی و قضایی.
و تجمع تا چه زمانی طول کشید آقای داوود نژاد؟
واقعا ادامه داشت تجمع، همه موندن، یعنی واقعا با خیلیم که عرض بود، ولی موندن همه تا اینکه بالاخره فرمانده نیروی انتظامی تهران اومده، خیلی مؤدبانه و دوستانه قول داد به همه بربچه‌ها که اجازه نمیده که اون صنف اصطلاح دولتی وارد اینجا بشن تا ششم مرداد که مجمع عمومی خانه سینما اونجا برگزار بشه.
هدف سینماگران از این تجمع چی بود؟
در اصل مقاومت در مقابل دولتی کردن سینماست. ببین، وقتی بخوان سینما رو دولتی کنن و نخوان این کار رو مستقیما انجام بدن و این کار رو با ظاهر حفظ بخش خصوصی انجام بدن، چیکار میکنن؟ میان یه تشکیلاتی درست میکنن که ادامه تشکیلات دولتیه، ولی اسمشو میدونن تشکیلات صنفی. بعد میان اون نهادهایی که نهادهای واقعی صنفیه از اعتبار حقوقی و قانونی میندازن و این نهادهایی که ادامه تشکیلات دولتیه ولی اسمش صنفه، جایگزین اون نهادها میکنن و اون اماکن و ساختمونا و محلایی هم که این نهادهای واقعی داره اینا رو تصرف میکنن.
آقای داوود نژاد، با توجه به اینکه دولت دهم آخرین روزهای کاری خودش رو داره طی میکنه و دولت یازدهم با ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و یک وزیر ارشاد جدید و مسئولان سینمایی جدید بر سر کار میان، فکر میکنین تلاش و عجله‌ای که وزارت ارشاد برای برگزاری مجمع عمومی و راه اندازی خانه سینمای شماره دو یا جدید داره علتش چیه؟
من فکر میکنم اینا چون که مجموعه ای هن که کم و بیش تو سینما بودن و هستن و سوابق خوبی هم از خودشون به جا نداشتن در مدیریت که حالا بتونن مثلا وقتی دوره مدیریتشون تموم شه برگردن به جامعه سینمایی و صنفی، در اصل میخوان یه تشکیلاتی رو برای خودشون حفظ کنن و همون خط مجلس سینمای دولتی رو توی این مجامع ظاهراً صنفی حفظ کنن که بتونن بودجه ها و سرمایه های و اون هزینه هایی رو که مثل تبلیغاتی و اینا رو جذب کنن و توی فیلم هایی هم که می سازن برای اکرانش و برای پخشش و اینا بتونن اعمال و نفوذ کنن و اینا.
آقای داوود نژاد، فکر میکنی چقدر بتونن موفق بشن با توجه به زمان محدودی که دولت در اختیار داره؟
مقاومت از طرف سینمای حرفه‌ای، سینمای بومی، سینمای ملی و واقعی جدیه و اینطوری نیست که اینا بتونن موفق بشن، ولی از نظر من اونام یه جایی دارن در سینما. من اعتقادی به حذف اونا ندارم، یعنی من فکر کنم اونام میتونن یه جایی در سینما ایران داشته باشن بعد خودشون و کار کنن، منتها توقعشون خیلی زیاده، خیلی تمامیت خواهن، همه چی رو میخوان.
علیرضا داوود نژاد کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران بود، با همکارم رضا ولیزاده صحبت میکرد درباره تجمع اعتراضی امروز سینماگران در مقابل خانه سینما. و گزارش اقتصادی بعدیمون این هست که شرکت فرانسوی پژو طی یک سال و چند ماه گذشته بازار ایران رو ترک کرده و بر پایه آخرین گزارش‌ها شرکت رنو هم در بازار ایران با دشواری‌های روبرو شده.